الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جواب هایی که از اشکال اول داده شده، اشکال اول این بود که در قسم ثانی که وصفی که قید شده است ذات به او وصف غیر جوهری هست، در این مورد هم ما بقى علیه العقد غیر موجود هست در خارج و ما هو موجود در خارج لم یقع علیه العقد، پس نباید معامله صحیح باشد و نباید معامله صحیح باشه، یعنی باید معامله باطل باشه، نه اینکه صحیح باشد ملکیات. برای جواب از این اشکال اول وجوه متعدد مطرح شده بود که جواب پنجم این بود که از راه وحدت و تعدد مطلوب مشکل حل میشه، به این بیان که در مواردی که وصف هست جوهری و ذاتی باشد، اون وصف در اصل المطلوب مدخلیت داره، در اصل المطلوب مدخلیت داره به مطلوب در بین امر واحد هست، ولی در مواردی که وصف غیر جوهری باشد دو تا مطلوب وجود داره که در مطلوب اول که مطلوب اصلی هست این وصف مدخلیت نداره، در مطلوب دوم این وصف مدخلیت داره و چون تعدد مطلوب هست عملا اینطور میشه که ما هو الموجود فی الخارج مورد یک مطلوب هست، اینطور نیست که لم یکن لا یکون و موردن به طلب اصلا، نه مورد مطلوب هست منتها تمام المطلوب نیست، به خاطر تمام المطلوب نبودن که اون وصف غیر جوهری در مطلوب دوم چون اثر داره خیال ثابت. این اصل حل بود. نسبت به این حل مناقشاتی مطرح شده بود در مجموع دیگه در کلام مرحوم نائینی و در کلام مرحوم امام، در کلام در همون عبارتی که قبلا از فقه العقود خونده شده، مجموعا اشکالات متعددی مطرح شده بود. در نهایت در آخر جلسه قبل به اینجا رسیدیم که ممکن از همه این اشکالات جواب داده بشه، از همه این مناقشات جواب داده بشه، منتها جواب دادن از این مناقشات در حقیقت مبتنی بود و متوقف بود بر این که ما تعدد مطلوبی که در کلام این جماعت از اعلام در اینجا اومده در مقابل وحدت مطلوب یک تفسیر سومی از تعدد مطلوب هست که بر اساس اون تفسیر این فرق بین هما، بین الموردین، بین القسمین توجیه میشه و اشکالات هم مناقشات هم میشه جواب داده میشه دیگه. حالا در مجموع گفته شده به این که مناقشات جواب داده میشه، ولی نسبت بعضی از مناقشات توضیح داده شد، بعضی دیگه هنوز توضیحش مونده. حالا در مجموع مناقشاتی که شده بود نسبت به این حل پنجم، یک مناقشه اول که در فقه العقود بود این بود که این حل قادر بر تفسیر خیار در مورد ثانی نیست، چون در بنابر این حل در حقیقت دو تا معامله انجام میشه، بنابر این حل دو تا معامله انجام میشه، یکی بیع نسبت به این عبد، بیع عبد در فرض که عبد کاتب، لو کان کاتبا، بیع دوم هم بیع عبد غیر کاتب علا تقدیر عدم کونی کاتبان. دو تا معامله هست. خب اگه دو تا معامله شد، این معامله دوم که واقع شده بر عبد غیر کاتب در تقدیر عدم کتابت، این معامله دوم واقع شده بر امری که موردش هم موجوده، دیگه جایی برای خیال نیست، لازمش این که معامله لازم باشه. به این حساب اشکال کرده بودن که این تل قادر بر تفسیر خیال در این مثال با عبدن کاتب و فبانه که غیر کاتب نیست. و اگه دو تا معامله بشه در نسبت به معامله دوم اینه. این مناقشه فقه العقول این بود که گفته بودن که این حل برمیگرده بر اساس عبارت مرحوم آخون، برمیگرده به این که دو تا معامله است یا دو تا بیعین علا تقدیرین، یا بیع اولی که مطلق باشه، بیع ثانی مشروط باشه، علا تقدیر باشه. هر کدوم باشه، خلاصه اون بیع ثانیش به نحوی واقع شده که متعلقش انا موجوده دیگه، مبی با تمام خصوصیات موجوده دیگه، وجهی برای خیار نیست که باید لازم باشه. این یک بله مناقشه بود به مناسبت مناقشه مرحوم امام جا مطرح شده بود که این برمیگرده، این دو تا بله این حل برمیگرده به این که بیعین علی تقدیرین و بیعین علی تقدیرین باطل هست، مثل بقیه مواردی که در مبی بگن که این اگه نقد باشه مثلا این مقدار، اگه نسیه باشه به این مقدار، بیع به ثمنین علی تقدیره از موارد بطلان معامله هست. این دو تا مناقشه، جواب از این دو تا مناقشه را گفتیم که بر اساس این دو تا مناقشه در صورتی وارد میشه که تعدد مطلوب در کلام این اعلام به همون ظاهری هم بشود که به همون معنای هم بشه که ظاهر کلام مرحوم آخون بود، که مرحوم آخون فرموده بود که این کان مثلا این بی عبد کاتب است، این بی متعلق شده است به عبد کاتب لوکان کاتبا و الا فلمبی مثلا عبد غیر کاتب. این بنابر این دوتا مناقشه روی اون تفسیر از تعدد مطلوب پیدا میشه. ولی اگه گفتیم که مقصود از تعدد مطلوب این معنا نیست، بلکه مقصود از تعدد مطلوب انحلال معامله هست، مثل اطلاق تعدد مطلوب در مثال قضا و ادا در نظایر، این دیگه این اشکال وارد نمیشه. منتها اشکال که وارد میشه در این تقدیر اینه که معامله بر اساس اوصاف انحلال پیدا نمیکنه. معامله در جایی که مبی ذات اجزای خارجی باشد انحلال پیدا میکنه، ولی در به لحاظ وصف و ذات انحلال پیدا نمیکنه. این مناقشه در این تقدیر این بود که تو گفتین دو تا مناقشه هست، یکی این که این لازمش اینه که در بیع کلی اگه گفتیم انحلالی هست، بله در جایی که بیع کلی محقق شده باشه، خب اونجا وقتی که دو تا معامله انجام شده، اگر تمکن نداشته باشد، ممکن نباشه ایجاد، ممکن نباشه تسلیم مبی به هر دو تا بیع، ولی مبی به یک بیع که ممکن باشه باید این را تحویل بده، اینم قابل التزام نیست. این دوتا مناقشه شده بود و بعدم در بله این دوتا مناقشه بنابر این که مقصود از تعدد مطلوب اونی باشه که در باب ادا و قضا گفته شده که یک مطلوب ذاته، یک مطلوب اون وصف هست که دوتا هر دوتا متعلق بی میشه، عنوانن بی بر اونها صادق میشه، که این تعدد مطلوب به این معنا این مناقشه بهش وارد میشه، که البته در کلام مرحوم امام هم این مناقشه بود که اگر که وجهی نداره که ما انشا را منحل به دو تا معامله بدونیم. علایل این مناقشه به این تقدیر وارد میشد. بعدم در کنار این مناقشات سگانه مرحوم نائینی بود که مناقشه اول و دوم گفتیم در حقیقت برمیگرده به یک مناقشه. مناقشه سوم در کلام ایشون هم بود که اصلا بنای علما در این که معامله خیاری است یا خیاری نیست روی این جهت نیست که این ذاتی باشه یا غیر ذاتی باشه، چون در اوصاف ذاتی هم در بعضی از موارد مطلوب شیء در مطلوب همون مطلق هست. حمار را می فروشد به اعتبار همون حیثیت حماریتش که به اعتبار همون حیثیت حامل بودنش، اینکه بتونه تهم اثقال را حمل بکنه. بعدم در مقام بررس این مناقشه مربوط به چیز بود، اون در نهایت گفتیم که ممکنه این این تعدد مطلوب در اینجا که در کلام عده از محققین اومده، ممکنه تعدد مطلوب را تفسیر بکنیم به وجهی که این اشکالا بهش وارد نشه. اون تفسیر سوم تعدد مطلوب که بر اساس اون تفسیر هیچیک از این اشکالات وارد نباشه، نه اون اشکالاتی که در فقه العقول اومده بود، نه اشکالی که در فرض انحلال وارد میشد، نه مناقشاتی که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده، هیچ کدوم از اینا وارد نشه، گفتیم به این معنا بگیریم تعدد مطلوب اینه که تعدد غرض و تعدد مقصود در کار هست، ولی این دوتا مطلوبی که در بین هست معامله بر اساس مطلوب اول، مطلوب اصلی واقع میشه. در جایی که تعدد مطلوبه معامله روی مطلوب اصلی واقع میشه، نسبت به مطلوب ثانی که غرض درش هست، مقصود هست، این مطلوب ثانی را از راه اشتراط تضمین می کنن، به طوری که اگر مطلوب ثانی محقق نشه مشتری حق فصل داره. با این بیان فرق بین الموردین توجیه میشه. در مورد بیتو که آزل حمار فبان انه فرسون او بقرتون اینجا معلومه این از موارد وحدت مطلوبه، چون وحدت مطلوب هست دیگه علا تقدیر تخلف ما وقع علیه العقد موجود نیست، ما هو موجود غیر متعلق عقد هست، نتیجه تا میشه معامله باطل. یعنی اینطور نیست که صحیح باشن محل خیال، معامله میشه باطل. اما در مورد دوم که بیع عبد کاتب باشه، چون دو تعدد مطلوب است، اون حیثیت عبدیت مطلوب اول هست، حیثیت کتابت مطلوب ثانی هست، تعدد مطلوب در باب اوصاف از نظر تضمین شدنش به اینه که مطلوب اصلی مورد عقد واقع میشه، مطلوب ثانی در قالب شرط تضمین میشه که طرف میگه که این مورد نظر من این عبد کاتبه، به طوری که اگه کاتب نباشه من التزام به معامله ندارم. اینجور نیست که دستم بسته باشه حتما معامله را قبول بکنم، نه، راه فرار برای خودش میذاره. تضمین کردن این مطلوب ثانی از راه اشتراطه. خب اگه اینطوری تحلیل بکنیم این دو مورد را، در مورد ثانی که به عبد کاتب باشه هم علا تقدیر فقدان کتابت معامله صحیح میشه، چون مطلوب اصلی که باعث شده در قالب عقد قرار بگیره، مورد عقد قرار بگیره موجود هست، هم خیار توجیه میشه به خاطر اینکه این حیثیت کتابت اون خصوصیات ذاتی صور نوعی اونا مطلوب اصلی هستن. این حیثیت کتابت که وصف غیر جوهری هست، وصف غیر بله غیر ذاتی هست، این در قالب شرط قرار گرفته. وقتی در قالب شرط قرار گرفته طبعاً بله طبعاً تخلف او در حد خیار اثر داره، تخلف او موجب خیار میشه، نه اینکه مورد معامله حاصل نشده باشه.
این ملاکی
که مسئول اصلی عبده چیه؟ چون مقصود اصلی این کتابه این توضیحش در این توضیح این که چطور تعدد مطلوب هست، اون مطلوب اولیش اون خصوصیات در اینجا دو تا مطلوب هست در مثال که مثال حمار یا عبد حبشی رو میخره، بعد معلوم میشه که اصلا عبد نیست، حیوان دیگه حیوان هست و اینها. این قسمتش این که چطور دو تا مطلوب هست یا یه مطلوبه، در کلام مرحوم آخوند اومده، در کلام خود مرحوم نائینی اومده، در کلام بله در مرحوم سید یزدی هم اومده، جلسه قبل هم خوندیم. این به خاطر اینکه چون غلبه خارجیه در این جهته که نسبت به اوصاف ذاتی اونها را اصل المطلوب حساب میکنن، اوصاف ذاتی را مطلوب اصلی حساب میکنن، اما اوصاف غیر ذاتی را مثل کتابت به حسب نوع موارد، غالب موارد، چون این مطلوب ثانی حساب میشه، رو این حسابه که در اینجا در موارد بیتو که حاضر عبدال کاتب، بیتو که حاضر عبدال کاتب اشاره میکنه به این عبد که این عبد کاتب رو به شما فروختم، چون کتابت در غالب موارد به عنوان مطلوب ثانی در معاملات هست، در این معامله شخصی که بین زید و عمرو ایجاد شده و عملا تخلف پیدا کرده این وصف کتابت، اینم هم میشه بر همونی که غالب موارد هست. این قسمتش این که چطور شد اینجا دو تا مطلوب هست، اونجا به حسب مقام انشاء معامله دو تا مطلوب در نظر گرفته میشه، اما در مثال بیع حمار یا بیع عبد حبشی یک مطلوب در نظر گرفته میشه. این سرش در همینه که در قالب موارد اینطوره، بچش اینه دیگه. خب به این اگه ما اینجوری بله عبد کاتب این هم مطلوب ثانی به همین، نه اینکه مورد معامله اینطور باشه دیگه. در قالب موارد این در معامله شخصی که بین زید و عمرو انجام شده ما الان تردید داریم، ولی اینکه بگیم در این معامله که تخلف وصف کتابه، در این معامله این از باب از باب شرطه نه از باب تغیید مورد معامله، این وجهش این به خاطر اینه که در قالب موارد اینه. با ملاحظه قالب موارد که نگاه به خود اون حیثیت نوعیه، صورت نوعیه که همون حیثیت عبدیت باشه، چون نگاه به او بله او مطلوب اصلی هست، ولی اوصافی که در عبدها وجود داره، اوصاف غیر ذاتی در عبد، اینها نگاهی به اینها نگاهی به مطلوب ثانی هست، این باعث میشه که در این معامله شخصی کلام این انشاء زید و عمرو هم حمل بشود بر همون دیگه. تخلف وصف ولی چرا کلام در اینه که این وصف این وصف این اونجا هم گفته شده که مثلا حاضر اونجا هم کلام از اینجا پیدا شده، اشکال از اینجا پیدا شده در مثال حمار مثلا گفته میشه که اشاره میکنه میگه به اتو که حاضر حمار، یعنی این حیوانی که این حیوان به ما انه و حمارون به تو فروخته شده. در این مورد شما میگید اگه حماریت منتفی بشه، تبدیل به فرس بشه، واقعا فرس باشه، معامله اصلا انجام نشده، نه اینکه خیاره. ولی اگر اشاره بکنه به عبد بگه به اتو که حاضر عبدال کاتب، اینجا میگید خیار است. چه فرقی است بین این دو مورد؟ اشکال از این اصل اشکال اینه، در توجیه این اشکال گفته شده به اینکه بله در هر دو قسمت یک وصفی در مورد معامله عقص شده است، منتها در مثال اول وصف حماریته که صورت نوعیه است، وصف ذاتیه، اینجا وصف کتابته. در هر دوی وصف عقص شده، ولی این وصف دخالتش در چه حدی هست، چه نقشی در این سلام علیکم احمد الله چه نقشی در این معامله داره، این بله تعیینش به ملاحظه غلبه موارد در غلبه موارد معاملات این در عقلا هست دیگه. در قالب موارد که ما نگاه بکنیم نسبت به اوصاف ذاتیه اون را فی اصل مطلوب مطلیت براش قائل هستن، ولی اوصاف غیر ذاتی را مطلوب ثانی حساب میکنن. حالا این تفسیر اگه بشه با این تفسیر بله مناقشات با این بله با این تفسیر همه مناقشات جواب داده میشه. مناقشه اول که مناقشه فقه العقول بود و مناقشه مرحوم امام در اون قسمت که به تردید در معامله منجر میشه، خب جواب دادنش به این ترتیب بله جوابش معلوم میشه که اینجا از تعدد مطلوب رو ما اگه اینجوری معنا کردیم دیگه بیعین علا تقدیره نمیشه تا اون اشکال ها پیش بیاد. مناقشه دیگه ای که قبلا شده بود که این اگه از باب این بله اگه تعدد مطلوب به معنای انحلال معامله باشه این قابل التزام نیست، چون در نظر عقلا بله اگر ترکیب مبی ترکیب از موصوف و وعد باشد این منحل نمیشه. انحلال در اجزای خارجیه است، در جایی که مبی اجزای خارجیه باشه. جواب این مناقشه هم اینجا بر اساس این تفسیر داده میشه که اینجا معامله منحل نشد. دو تا معامله ما نگفتیم که یه معامله هست، یک مطلوب تأمین شده است به این که در قالب معامله اصلی قرار گرفته، وقع علیه العقد مطلوب ثانی تأمین شده از راه اشتراط. ما دو تا معامله مستقل قرار ندادیم که یه معامله هست با شرط، یه معامله با شرط این اثر را داره دیگه. پس اون مناقشه که انحلال قابل التزام نیست، به تعبیری که در کلام مرحوم امام اومده معقول نیست که انشای واحد رو ما برگردونیم به انشاءات متعدد، به معاملات متعدد. جواب این مناقشه اینه که اینجا ما دو تا معامله قرار ندادیم، یه معامله هست این حل با تفسیر سالف یه معامله درست کرده، منتها هم در اینجا یه معامله است هم در قسم اول یک معامله است، منتها در ابلیکات یک معامله مال اشتراطه نه دوتا معامله. خب این مناقشه هم که جواب داده میشه. مناقشه دیگه این بود که لازمه این بله اگه قائل به انحلال بشید لازمش اینه که در موارد بیع کلی هم که با عبد کاتب را به نحو کلی بعد در مقام تسلیم مبی اگه عبد کاتب نداشته باشه، فقط عبدهاش عبد غیر کاتب باشد، خب اینجا تمکن نداره از تسلیم عبد کاتب، اون عبد غیر کاتب را باید برش لازم باشه تسلیم بکنه. اگر مشتری قبول بکنه همون عبد غیر کاتب را که بدهد این مورد عقد دیگه، منتها مطلوب ثانی حاصل نشد، مطلوب اولش به لحاظ مطلوب اولش مورد عقده، لازم است که این کار انجام بشه. اگر مشتری به این راضی شد این عبد غیر کاتب هم مورد معامله است. اینم یکی از مناقشات بود دیگه. جواب این بله این مناقشه هم به این وارد نمیشه بر اساس تفسیر ثالث، به خاطر اینکه این بله در این موارد اون ضابطه در این موارد اینه که ضابطه برای فرق بین الموردین این باشه که اینه که تأمین غرض ثانی مطلوب ثانی از راه اشتراطه، منتها اینکه تأمین غرض ثانی از راه اشتراطه در معامله شخصی نسبت به اوصاف خارجی اوصاف ذاتیه اون رو مورد معامله اصلی قرار میدن، مورد عقد قرار میدن، این وصف غیر جوهری را از راه شرط تضمین میکنن، تأمین میشه از راه شرع، ولی در معاملات کلی، بله در معاملات کلی اگر عبدی را به قید کتابت بخواهد بخرد بفروشند، در این موارد اون کتابت ولو وصف غیر جوهری هست، ولو وصف غیر جوهری هست، ولی اون کتابت در مطلوب اصلی مدخلیت داره. چطور بین بیع جزئی و بیع کلی فرق میشه؟ فرقش از اینجا پیدا میشه، پیدا شده که در بیع جزئی با توجه به اینکه پای اشاره در میان هست و شخص این امر مثلا عبد شخصی را از زید میخرد، وقتی در معامله عبد شخصی اون را توصیف میکنه به وصف غیر جوهری، با توجه به اینکه مال خاص را داره میخره، این شیء خارجی را داره میخره، پای اشاره در میان هست، این که میگوید من این را میخرم، این کاتب را، این عبد کاتب را میخرم، به حسب فهم عرفی چون مبیع خارجی مورد خرید فروش قرار گرفته، به نظر او در حقیقت متعلق بی ما وقع علیه العقد عبد خارجی هست، منتها یه مطلوب دیگه‌ای که در بین بود که مطلوب که کتابت باشه، این را با شرط تأمین میکنن. در اونجا چون پای اشاره در میانه، اونی که مورد خرید و فروش قرار میگیره اون شیء خارجی هست، اون دو مطلوب ثانی با اشتراطه. ولی در بیع کلی، در جایی که شیء خاصی که مورد شیء خارجی که در میان نیست، پای اشاره در میان نیست، خب اینجا اگر شخص هم نسبت به اگر دو تا مطلوب داشته باشه، هم مطلوب اول که عبد باشه، مبی عبد باشه در مقابل بقیه زواد، هم مطلوب ثانی را داره که کاتب باشه، در بیع کلی با توجه به اینکه اشاره پای اشاره در خارج اشاره در میان نیست، در مقام تأمین غرض وقتی مشتری که دارای دو مطلوب هست میرسه پای میز معامله، میگه عبد کاتب را میخوام، اون میگه عبد کاتب را به وصف کلی به شما میفروشم، متفاهمه از قول طرفین، چه از طرف بایه چه از طرف مشتری، متفاهم اینه که این در حقیقت این هر دو، هم وصف ذاتی هم وصف عرضی، هر دو در اصل مطلوب مدخلیت داره، نه اینکه عبد کاتب عبد حیثیت عبدیت رو مطلوب اصلی قرار داده، حیثیت کتابتش را به عنوان شرط مثلا قرار داده باشه. در بیع کلی اینطوره، برخلاف بیع جزئی. در بیع جزئی پای اشاره در میان هست، چشمش گرفته این مبیع خاص را متعلق به این شیء خاصه، اون وصف عرضی، وصف غیر جوهریش میشه شرط، ولی در معاملات کلی اینطور نیست. پس این مناقشه، بله این مناقشه که نقض میشود به بیع کلی و این تفسیر نمیتواند، بله لزوم نمیتواند بطلان در بیع کلی را توجیه بکنه، چون لازمه اینه که در بیع کلی هم اونجا بحث خیار در میان بیاد، یا الزام به تحویل دادن بیع، تحویل دادن عبد غیر کاتب، این مناقشه هم مرتفع میشه. میمونه مناقشات مرحوم نائینی. مناقشه سوم مرحوم نائینی که در فقه العقود فرموده بودن که مناقشه اصلی همین مناقشه است که بر مرحوم نائینی فرموده بودن که بنای علما در ثبوت خیار و عدم ثبوت خیار در معاملات بر این نیست که آیا این از باب تعدد مطلوب یا از باب وحدت مطلوب، چون ممکنه در همون به اتوکه حاضر همار هم غرض مشتری و تمام المطلوبش همون مطلق دابه باشه که تحملها و تحملو اسقالهو، ممکن این باشه ولی حیثیت حماریت در مطلوب اصلی مدخلیت نداشته باشه. این مناقشه بله سوم مرحوم نائینی. این مناقشه سوم جوابش همون جوابی است که بله در فقه العقود هم اومده، همون جواب بر اساس این تفسیر هم اشکال سوم مرحوم نائینی را رد میکنه، چون اون دقیقه جواب که در کلام مرحوم آخوند هم هست اینه که چون غلبه خارجیه اینجا وجود داره در معامله شخصی که ما بخواییم حکم این معامله شخصی را تعیین بکنیم، اون غلبه خارجیه باعث میشه که ظهور عرفی پیدا بکنه این انشاء در اینکه از باب تعدد مطلوبه یا از باب وحدت مطلوب. بله به صورت خارجی ممکنه در این مورد دو طرف غرض اصلیشون این نباشه، به لحاظ غرض اصلی تعدد در کار باشه، ولی به لحاظ نوع موارد چون این غرض تعدد پیدا میکنه، بله مطلوب تعدد پیدا میکنه، این باعث میشه که این انشاء صادر در این مورد خاص بید زید و عمرو حمل بشه برای اونی که در قالب موارد اتفاق میافته. این همون بله جوابی که در فقه العقود بر اساس همون تفسیرهای قبلی از مناقشه سوم مرحوم نائینی داده میشد، همون جواب روی این تفسیر بله سوم هم از تعدد مطلوب میاد. اما مناقشه اول و دوم مرحوم نائینی، مناقشه اول و دوم مرحوم نائینی این بود که فرموده بودن که این امر منضبطی نیست، ثابت کلی ندارد که ما این موارد را این تعدد این که وصف ذاتی باشه یا وصف جوهری باشه این را بله در همه موارد به صورت قاعده‌ای در بیاریم. عبارت ایشون این بود که اشکال اول این بود که لیس امرن کلیان مضبوطن حتی یمکن دعواه و بی جمیع الامور بل یختلف و بخلاف الموارد و الاغراض. ثانیانش هم فرموده بود لا یکاد یوجب تفاوت بین ما و رکن و غیری فان غیر الرکن ایضا ربما یکون له دخل فی اصل المطلوب. این دو تا رو گفتیم که به یه مناقشه برمیگرده که این امر منضبط نیست، به اختلاف موارد مختلف میشه. جواب این دو تا مناقشه هم همون نکته است که در کلام بله مرحوم سید هم اومده بود، به اون این بود که در اینجا بله درسته که به لحاظ اغراض شخصیه مختلفه، ربما یوجد موردی که وصف ذاتی در معامله عقل میشه ولی مطلوب اون بله از باب تعدد مطلوبه، ربما یکونو که وصف ربما یوجد که وصف غیر ذاتی عقل میشه او دخیل در اصل مطلوبه. به حسب موارد ممکن اینطور باشه ولی چون غلبه موارد، چون به لحاظ غالب موارد اوصاف ذاتیه در اوصاف ذاتیه وحدت مطلوب هست، دخالت دارن در مطلوب، دخالت در اصل مطلوب دارن، در اونجا مطلوب واحد وجود داره، در اوصاف خارج از ذات چون به عکس هست این باعث میشه که در بله حکم هر مورد از مواردی که معامل تخلف پیدا شده اون قاعده ای که اعمال میشه اون همون قاعده ظهور عرفی است که در این موارد وجود داره. به ملاحظه ظهور عرفی بله اون مواردی که وصف ذاتی در معامله قید میشه این هم میشه بر وحدت مطلوب، در موارد وصف جوهری هم هم میشه بر تعدد مطلوب. بله امر مضبوط این که فرموده امر مضبوطی نیست به اختلاف موارد مختلف میشه، اصلی مطلب که اغراض شخصی افراد بله یکسان نیستن، به لحاظ اغراض شخصی متعاقده مسئله یک به یک منوال و از یک سنخ نیست، ولی این ملاحظه نداره که به ملاحظه غالب موارد یک طرفش غلبه داشته باشه. همین که یک طرفش غلبه داشته باشه همین کافی هست برای ضرب قاعده. در ضرب قاعده که متکی هست بر ظهور عرفی، وجود غلبه در یک سن کافی، در یک صورت، در یک کیفیت کافی است برای اینکه ضابطه برای ما درست بکنه. بله فی نفسه مختلفه، ولی این منافات با ضابطه من شدن این نداره. روی این حساب این جواب به نظر میرسه که این حل بله پنجم که از راه تعدد مطلوب پیش اومدن و در کلام عده‌ای از محققین این اومده، با این توضیح از تعدد مطلوب، با این تفسیر از تعدد مطلوب هم بله میتونه خیار صحت معامله را در قسم ثانی درست بکنه، هم خیار را اثبات بکنه و این مناقشاتی هم که شده مناقشات وارد نمیشه. همین که میگم عرض کردم که اینجا به لحاظ قرض شخصی همین دیگه، همین این به عنوان یک از اشکالات اینطور اومده که در کلام مرحوم ناهینی هم همین که در این موارد به لحاظ قرض شخصی اگر مشتری خود کتابت تمام و دخیل باشه پیش او، عبد غیر کاتب را نمیخواد، کاری دیگه یا عبد یعنی مطلوب نیست، اون میخواد از عبد کاری که میخواد از عبد بکشه همین کتابه رشه، به درد کار دیگه ای نمیخوره، عبد قرض دیگه ای نداره. ولو به لحاظ معاملش، ولو به لحاظ قرض شخصی ممکنه وحدت مطلوب در کار باشه، یعنی عبد غیر کاتب اصلا مطلوب اون نیست، نه اینکه بعض مطلوب در او هست بعض دیگه درش نیست. به لحاظ شخص، به لحاظ موارد از جهت خصوصیات شخصیه ممکن اینطور باشه، ولی معامله اگه به این نحو انجام شده باشه که ولو اون کتابتش را اگه کاتب نبود اقدام نمی کرد، اگه عبد کاتب نبود نمیتونست بره سراغ معامله، نمیرفت سراغ معامله، ولی در این حال وقتی عبد را به شرط کتابت میخره، به غیر کتابت میخره، درسته این برای خودش این اقدام به معامله با توجه به اینکه مطلوب او کتابت هست، اقدام به معامله در فرضی است که کتابت وجود داشته باشه. روی این حساب این معامله رو که میخواد انجام بده یه جوری معامله رو انجام میده که اگر عبد کاتب نبود الزامی نداشته باشه، راه فرار نداشته باشه، اون مطلوب رو تأمین میکنه. یعنی اینطور نیست که دست با انجام دادن این معامله دستش را ببنده به طوری که اگه کاتبم نباشه مجبور به قبول او باشه، نه، این بله مقصود خودش را که کتابته و دخیل در مطلوب هست این برای او به اصطلاح چیز قرار داده، تضمین کرده است در اقدام به معامله، این را تضمین کرده، ولی تضمین کردن او به این نیست که حتما این رو مورد عقد قرار بده، نه، تضمین شدن این به اینه که عقد را روی عبد مطلق ببره، غیر کتابت را به عنوان وصف در او شرط بکنه. نتیجهش این میشه که اگر عبد کاتب نبود خب میگه که من که عبد مطلق را که نخواستم، عبد به غیر کتابت، به شرط کتابت را خواستم، الان معامله را فسخ میکنم دیگه، الزامی بر انجام بر وفای به این معامله ندارم. بله نقش داره در اون قسمت، اون جایی را که به نحو شرط عقد میکنه اونم دخیل در قرضشه، و الا اگر دخیل در قرض بله دخیل در قرضه، به طوری که اگر این وصف وجود نداشته باشه، احراز نکرده باشه وجود این وصف را، نمیرفت اصلا سراغ این معامله، میرفت دنبال جای دیگه‌ای، سراغ عبد دیگه‌ای که کتابت درش باشه. ولی این مطلوب بودن ملازمه نداره با اینکه در عنوان مورد عقد قرار بگیره، یعنی مبی حساب بشود. نه، این مطلوب بودن تأمین می شود از راه قرار دادنش در شرط. خب این حل پنجم در اینجا اینه. در اینجا خب حل‌های دیگه هم مطرح شده، از جمله حل مرحوم اصفهانی که البته در موارد دیگه فرمایشات مرحوم اصفهانی در عین دقتی و اعمال دقتی که در مباحث داره، در مباحث دیگر خب مشتمل، یعنی اینطور نیست که بدور از فهم عرفی باشه و بله تدریری باشه که عرف را قبول نمی کنه، ولی در این بحث که حل این اشکال باشه، اون راه حلی که مرحوم اصفهانی ارائه فرموده به نحوی هست که با فهم عرفی مساعدت نداره. روی این حساب این حل مرحوم اصفهانی را مطرح نمی کنیم. این حل آخری که مطرح شده مختار فقه العقول در حل این اشکال اول هست که در بله صفحه بله صفحه 478 فقه العقول اومده به عنوان حل مختار اشکال، که ایشون برای حل این اشکال اول هنوز به اشکال ثانی نرسیدیم، برای حل اشکال اول فرمودن ما از این را مشکل را بله حل میکنیم، از راه بله شرط مشکل را حل میکنیم و به این نحو که فرق هست بین تقیید متعلق عقل و بین تعلیق عقل بر شی و بین التزام به شی در ضمن عقل. ما در حقیقت سه این موارد تقیید به معنای اعم، تقیید به معنای اعم سه صورت داره، به سه حال تقسیم میشه. یه حالت اینه که اصلا متعلق عقل مقید باشد، یک حالت اینه که متعلق عقل در عقل تعلیق وجود داشته باشه، تعلیق در نفس عقل باشه، یک حالت هم حالت اشتراط فی ضمن العقل هست که اشتراط فی ضمن العقل یک صورت مستقل در مقابل تقیید و در مقابل تعلیق، بله در مقابل تعلیق به اونها بر نمیگرده. موردی که از باب تقیید باشه فرمودم که تقیید متعلق عقل به اینه که با اضافه کردن غیری به متعلق عقل، این متعلق عقل از اون حالت اطلاقش بیفته. این که از حالت اطلاقش بیفته هم در مورد بیع کلی تصویر دارد، هم در مورد بیع جزئی تصویر داره. اینجور نیست که تقیید اطلاق اختصاص داشته باشه به بیع کلی، در بیع جزئی هم تقیید معنا داره. در بیع کلی تقیید به اینه که اگه زیدی به اون متعلق عقد وارد بشه، در حقیقت متعلق عقد حسه حسه میشه. تقیید در کلیات موجب تحسیس میشه، موجب حسه شدن میشه. اگه بگه که مثلا عبد کاتب را من فروختم، عبد لولل کتابه طبیعی عبد مبیل قرار گرفته، ولی عبد کاتب اگه بگه عبد کاتب را فروختم در بیع کلی، این حسه خاص از عبد مورد بیع قرار گرفته. تقیید در کلیات موجب تحسیسه، ولی در جزئیات هم تقیید معنا داره، ولو جزئی حس بردار نیست و تقیید جزئی به معنای تحسیس حس درست کردن در جزئی معنا نداره، معقول نیست، ولی تقیید در جزئی اینطور نیست که غیر قابل تحقق باشه، نه، جزئی هم قابل تقییده، منتها تقیید در جزئی اثری که داره اینه که موجب امتناع انطباق این جزئی، این انطباق این، بله این مورد معامله علی ما فی الخارج میشه. مورد معامله که جزئی هست اگر مقید به قیدی بشود، این تغییر موجب امتناع از انطباق میشه. انحصار به سین در عبارتشون اومده معنای امتناع داره، یعنی به نحوی شده که دیگه نمیتواند منطبق بر مافل خارج بشه. علا تقدیر تخلف غیر نمیتواند منطبق بر مافل خارج باشه. توضیح این که در جزئی چجور تغییر معنا داره در مقابل تحسیس، یا اثری داره تغییر ولی اون اثر تحسیس و حس کردن نیست، توضیحش را در صفحه در همون فقه العقود در صفحه 459 اونجا توضیح داده که بله در صفحه 459 که جزئی قابل تغییر هست ولو قابل تحسیس نیست. صلی الله علیه و آله.